به نام پنجره.
پنجره.
قسمت دوم، فعالیت‌های اجتماعی. حاج آقا ضیا باور داشت که طلبه باید تمام همتش را صرف فراگیری علوم دینی و حوزوی کند و ورود به عرصه تبلیغ و مدیریت مسجد باید در اولویت بعدی او باشد. زمان گذشت تا اینکه بنابر اصرار اهالی مسجد جامع نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و با تایید آیت الله محمد حسین نجفی عاملی، حاج آقا ضیاءالدین نجفی امامت این مسجد را پذیرفت و در اولین فرصت اقدام به توسعه این خانه خدا کرد.
جمعی از آیان تهران که با مرحوم پدرم از ارکان تهران بود ارتباط داشتن،
آیت الله ضیاءالدین نجفی تهرانی،
در این مسجدی که فعلا من اقامه جماعت دارم از کنم، از اینجا بودن، آمدن با آقا گفتن و بعدش هم آمدن پروی آقای گلپایگانی، آیت الله العظما گلپایگانی. امام اون موقع تهران بود. آقای گلپایگانی خب قم تشریف داشتن، بزرگ روحانیت ما بودن در قم، و از کنم آقای گلپایگانی منو خواستن، گفتن این آقایان تقاضا تومار نوشتن، دو تومار نوشتن آوردن اینجا که شما بیایید برای از کنم که اداره مسجد و اینها. گفتم من نه، من بنا ندارم قم برم، تهران برم، من تو قم هستم و مشغول کارهای خودم هستم. یک هفته بعد آقای گلپایگانی باز منو خواست، گفت ها شما یه 10 روز برو اونجا اینا جوابشونو بده، بالاخره جمع جور کن، اینا احساساتی نشن نسبت به قوم و ما و فلان اینا. گفتم چشم. ما 10 روز آمدیم اینجا، اقامه نماز کردیم و بعدش هم منبر رفتیم و اینها، برگشتیم قوم. اینا آقا فردا از کنم ماشین و ماشین و ماشین و ماشین و ماشین جمع شدن آمدن توی منزل آقای گلپایگانی که ما این آقا رو میخواییم. اینا ایشون سخنرانی کرده، ما میخواییم این آقا رو میخواییم. آقای گلپایگانی بار سوم منو خواست، گفت آقا اینها. گفتم آقا شما فرمودید من 10 روز برم. گفتم کار تمام میشه، حالا این چه پیشنهادیست؟ گفتم امر میفرمایید من برم یا نه؟ گفت من امر نمی کنم، اما دوست دارم که شما تقاضای مردم را بپذیرید. گفتم چشم. البته اون روز امام هم حمایت کرد، امام هم تأیید کرد، آقای گلپایگانی فرمان آقای گلپایگانی را، استاد ما آقای آمیزه هاشم عاملی هم تأیید کرد، آیان دیگر هم در قم تأیید کردن، ما هم با یه تشریفاتی آمدیم برای تهران، جمع زیادی آمدن استقبال.
حجت الاسلام حسنزاده از شاگردان آیت الله نجفی تهرانی.
به مطالبه مرجعیت ایشون راهی تهران میشن و در تهران فعالیت‌های تبلیغی و ترویجی و اجتماعی زیادی رو در کسوت امام جماعت یک مسجد پرکار، یک مسجد فعال در اون بحبوحه در واقع تحولات اوایل انقلاب و دوران جنگ تو اون محل داشتن.
حجت الاسلام قرایی از دوستان آیت الله نجفی تهرانی.
یکی از بچه ها علامو میگفتش که مسجد نبی اکرم یه حال هوای دیگه ای داره. طلبه نبود، اما اینطوری تصویر میدادش از مسجد. میگفت بعضی از مساجد هستن ما وقتی واردش میشیم انگار یک چی بگم، وصله ناموزون بگم انگار یک فرد غریبه ای وارد میشه و تقریبا آدم سنگینی نگاه ها رو حس میکنه نسبت به خودش. طبیعی هم هستش، بعضی مساجد هستن مثلا همشون همشهری هستن و فرد غریبه زود خودش نشون میده، اما مسجد نبی اکرم اینطور نمیدید. میگفت مسجد نبی اکرم فرقی نمیکنه، غریبه باشی آشنا بشی، وقتی وارد مسجد میشی تحویلت میگیرن، اصلا سنگینی نگاهی حس نمیکنی. بزرگتر کوچکتر، امام جماعتش تحویلت میگیره، وقتی یک سلام میدین راحت با روی باز باهات برخورد میکنه. این چیزایی بودش که باعث این میشدش که مسجد رونق داشته باشه.
دوست دارد مسجد را بزرگ و مجهز کند و در آنجا حوزه درس به راه بیاندازد، اما زمان جنگ است. دفاع مقدس احتیاج به همیاری و همدلی دارد. کار بهسازی مسجد را آرام آرام پیش می‌برد تا بتواند در خدمت رزمندگان باشد. حالا مسیر تهران به جبهه سفر همیشگی او شده. تجهیز و تدارک جبهه ها هم و غمش است. از دل مسجد به دل جنگ سفری است پرخطر و پرخاطره، اما عاشقانه و جاودانه.
من 35 بار رفتم برای جبهه. عرض کنم حضورتون که الان کسالت سینه دارم از شیمیایی جبهه. به پول امروز میلیاردها ما تدارکات جبهه کردیم و 10,000 نیروی جوان ما در مجاورت مسجد از منطقه تربیت کردیم و فرستادیم برای جبهه. تمام این جبهه عرض کنم حضورت از بچه های ما حضور داشتن، از غرب و از کردستان و از جنوب و اینها. در دهلوران 2 کارخانه یخ من فرستادم، اون موقع الان داره یخ میده. رفتم برای کردستان، دیدم بچه ها آمدن توی برف، آمدن آب گرم کردن توی هوای آزاد، آفتاب بود، دارن حمام میکنن. گفتم چیه، چطور شده؟ گفتم والله ما اینجا حمام نداریم، شستشوی امامه. آمدم تهران 40 واحد حمام صحرایی فرستادم، در چند تریلی فرستادم اونجا، چند نفرم فرستادم اونجا تعبیه کردن در کردستان برای چیز کنم که جبهه مریوان اون طرف.
آقای رمضانی از دوستان آیت الله نجفی تهرانی.
بارها بارها من در خدمت ایشون بودم تو منطقه جنگی تو غرب کشور. ایشون خدمات رسانی داشتن از نظر لوجستیکی، از نظر مثلا با این رزمنده اونجا بودن، کارخونه یخ اونجا تأسیس کردن توی دهلوران. خیلی ایشون زحمات کشیدن، قریب یه میلیارد از این مسجد توسط حضرت آیت الله نجفی کمک رسانی شده به مناطق جنگی. خود ایشون حضور داشتن، من در خدمت ایشون بودم. خود اختن یه قوت قلبی بود برای رزمنده ها توی منطقه.
دفاع مقدس که به پایان میرسد به سنگر مسجد باز میگردد. حالا وقت آن است که آرزوهایش را عملی کند. مسجدی که حضور و عبادت در آن برای همه دلنشین باشد. طرح‌های فراوانی در سر دارد. شبستان، کتابخانه، حوزه، صندوق. خدا لطف و رحمتش را شامل حال خادمش می‌گرداند. آقای روحانی از دوستان آیت الله نجفی تهرانی.
یکی از خدماتشون ایجاد و تأسیس صندوق غزل الحسنه که در مجاورت مسجد هست و همچنین تأسیس حوزه علمیه که ثمره و نتیجه این حوزه علمیه شاگردانی عالم و فاضل و متعهد نسبت به نظام اسلامی و مبانی دین و مذهب که هر کدوم از اونها الان در عرصه خدمت و خدمت رسانی به مردم هستند، چه در عرصه علم و دانشکده و دانشگاه و چه در عرصه امامت جماعت و امام جمعه.
آقای تقوی از دوستان آیت الله نجفی تهرانی.
والله حوزه علمی نبی اکرم از زمانی که تأسیس شد در سال حدود سال 73 خیلی در این از سال 73 تا کنون از طلاب، چون که اینا تو طلاب حوزه در بغل مسجد بود و ارتباط تنگاتنگی طلاب با مردم داشتن، تأثیر بسزایی در حالا چه نمازگزاران و چه اهالی محل داشتن، چون که ارتباطشون خیلی تنگاتنگ و نزدیک بود و حضرت آیت الله نجفی تهرانی خودشونم مکررن و به صورت مداوم سرکشی میکردن از حوزه، درس اخلاق داشتن اینجا، 2 روز در هفته خودشون بالا سر طلبه ها بودن اینجا، هم از رهنمودهای ایشون طلبه ها استفاده میکردن هم از درس اخلاقشون.
آقای خواجه‌پور از دوستان آیت الله نجفی تهرانی.
تأسیس صندوق 1300 در بهمن، برج بهمن 1364، اولین جلسه رو با حضور حضرت آقا و 2 تا دیگه از آقایونی که دیگه الان به رحمت خدا رفتن، در یه جلسه حضرت آقا پیشنهاد دادن و جلسه صندوق اولین جلسه تشکیل شد و بعد از 2-3 ماهی صندوق تأسیس شد با اون زمان با مبلغ 60,000 تومان و به ثبت رسید و کلیه کارا که هست و تا الان هم ادامه داره و خیلی ما در صندوق وام دادیم.
از همان زمانی که درس میخواند، همراه درس قلم نیز در دستش بود. بی وقفه و با علاقه مینوشت، به فارسی و عربی. دوست داشت دانسته هایش را مکتوب کند تا منبعی باشد برای اهل پژوهش و دانش. حجت الاسلام تقوی.
کتاب هایی که نوشتن ایشون هم در باب تقریرات درس خارج اساتیدشون، چه اصول فقه چه بحث خارج فقه، ایشون این ارزم به خدمتون کتاب ها رو هم تألیف کردن. تو بحث تدریسشون هم همینطور، از همون دوران طلبگیشون که ایشون حتی داشتن درس میخوندن، به خاطر اون حافظه قوی که داشتن الحمدلله بحث تدریس رو هم داشتند و موفق بودن واقعا در این بحث.
حاج آقا نویسنده است، مؤلف 20 خورده جلد کتاب.
حجت الاسلام خدامی، پژوهشگر دینی،
که از جمله کتاباش که تقریرات حضرت آیت الله العظمى میرزا هاشم آملی است، که کتاب بسیار گرانقدری است، که این کتاب تو نرم افزار اصول فقه حوزه هم اووردنش این کتاب رو. خب بعد هم نویسنده است هم واقعا مبلغه. کم اتفاق میفته یک کسی با اون وجنات علمی اخلاقی بلند شه قم رو ترک کنه بیاد توی منطقه تو تهران این همه سال به تبلیغ بپردازه. خب از اخلاق خیلی بالایی انسان برخورده باشه که این هجرت رو بر شهرت، بر قدرت، بر همه چی ترجیح بده.
حجت الاسلام حسنزاده.
یادم هست گاهی اوقات طلاب رو هم در حدی که از اون کارهای درس و بحثشون در واقع نمونن به این گود وارد میکردن و تجربه نوشتن تو سطوح البته پایین تر رو سعی میکردن که انتقال بدن به طلاب جوانتری که استعدادی داشتن تو این زمینه. این البته غیر از اون تألیفات اساسی و کاملا تخصصی بود که آیت الله نجفی تو حوزه اصول فقه، فقه و مواردی از این دست داشتن.
حجت الاسلام عشقی از شاگردان آیت الله نجفی تهرانی.
من تحلیل کردن و تفسیر کردن و تعبیر کردن و برداشت‌های مختلف پیدا کردن رو، یعنی شیوه اجتهاد رو من تو ایشون می‌دیدم. معلوم بود که ایشون خب زحمت کشیده، کار کرده که اتفاق افتاده. یعنی یه روایت رو آقای نجفی من 5 جلسه 6 جلسه در مورد صحبت می‌کرد، باز انگار حرف داشت، مثلا انگار حرف درست می‌شد. من بعد از اون این رو توی تفسیر آیه جوادی آملی از قرآن دیدم که بسم الله الرحمن الرحیمش داشت، خودش 3 سال طول میکشید تفسیر کردنش. اینو اونجا دیدم که چقدر آدم میتونه عمق داشته باشه، حرف داشته باشه که شما یه کلمه بهش بگو اینو واسه توضیح و تفسیرش داشته باشه.
تصویر شکوهمند پدرش همواره در مقابل چشمان اوست، بزرگی شخصیت او و سادگی زندگیش، این دو را الگوی زندگیش کرد، قناعت و وجاهت. آنچه مردم از خادم شریعت انتظار دارند چیزی جز این نیست. با همین منش است که میتواند خلق خدا را به راه خدا آورد. آنچه بیش از کلام جانها را مجذوب میکند مغناطیس رفتار و منش است. آقای روحانی.
سعی دارن همیشه با تبسم باشن، سعی میکنن با مزاح یک مطلبی رو بیان بکنن، اگر احیانا وقت کدورتی ایجاد میشه بلافاصله میخوان مطلب رو در قالب یک قصه، یک داستانی که ثمره و نتیجه و سرانجام اون مطلب نشاط و خنده و تبسم روی لب مخاطبین و افراد بیاره، به این طریق این مثلا خوش اخلاق بودنش و تبسمشون هستش.
یه بار حاج آقا این مدام رو تأخیر رسید، بعد یکی از طلبه ها رفت جلو واسه نماز خوندن، بعد حاج آقا خب با این عظمت یه طلبه مثلا رفت جلو نماز خوند. حاج آقا تقریبا رکعت آخر نماز مغرب رسید و اومد تو صف چهارم وایساد، طوری که مثلا ایشون سلام داد حاج آقا نیمخیز واساده بود که مثلا نماز که تموم شد، حاج آقا نمازی که تموم شد سر شد رفت پایین، تصویر ورده شروع کرد زیر گفتن. اون من خدا بلند شد نگاه برگشت، یعنی بهش گفتن که حاج آقا اومد، هی اشاره کرد که حاج آقا دو سه بار حاج آقا صدا کرد که حاج آقا متوجه، حاج آقا برید جلو، حاج آقا فرق با انگوشش اینجوری اشاره کرد یعنی من نمیام جلو، نماز اشارم ایشون خود به حاج آقا بهش اقتدا کرد.
با این که از نظر علمی سیاسی از رتبه بالایی برخورداره، خب، ولی هیچ دنیایی برای خودش نینداخته. حتی ما دیده بودیم حاج آقا رو که مثل مردم عادی سوار تاکسی میشه، سوار تاکسی میشد، اینا رو همه رو ما دیدیم. خب این ساده زیستشه در مورد همین با مردم بودنش، مردمی بودن یعنی بارزترین صفت اخلاقی حاج آقاست، مردمی بودن.
آیت الله نجفی تهرانی:
ما الان عرض بکنم، اولا که از باب تیمن و تبرک من این بحث را جلو انداختم که در رابطه با مسائل مستحدثه که صحبت میکنیم در آغاز راجع به ولایت فقیه صحبت بکنیم که این خودش اسباب برکت بحث ما باشه. عرض کنم که ما نظرمون ولایت مطلقه است، ما نظرمون ولایت مطلقه است، ما نظرمون نظر امام است. اسلام یک دین اجتماعی هست، یک نظام هست. ما اصول را به شما میگیم، شما فروع را از این اصول بایستی در بیارید.
حوزه و دانشگاه حالا دو سنگر عاشقانه تدریس او هستند. طلاب جوانی را که شاگردانش هستند فقط شاگرد درس نمی بیند، می‌خواهد که آنها را رهرو بار بیاورد. حالا شادمان است که طلبه‌های دیروز امروز هر کدام در جایگاهی مشغول به خدمت هستند. هر جا از دستش برآمده بنیادی برای حفظ دین و انقلاب برپا کرده. از بنیاد حفظ و نشر آثار اهل بیت تا دانشکده تربیت مبلغ، بیش از همه حسینیه‌ای را دوست دارد که برپا کرده تا در آن عزای حسین علیه السلام برپا شود، درست مثل همان ایام دوران کودکی و مجلس عزاداری خانه پدریش.
انسان بایستی خالص باشه، خودش را بدون خودشه. عرض کنم موضوع نباید دیگران را ببینه، باید خودش ببینه، ظرفیت خودش ببینه، انگیزه خودش ببینه. مردم باید انگیزه خورایی داشته باشن. مردم اگر انگیزه مادی داشته باشن گرفتار میشن در لجنزار دنیا.
آنکه مخلصانه برای خدا کار کند به هدفش میرسد. هدفش چه بود؟ خادم شریعت بودن. به همان رسیده است و حالا قلبش آرام گرفته. وصیت کرده که بر روی سنگ مزارش نیز همین نام را بنویسند: خادم الشریعة الائمه.
بله، این برنامه پنجره، مستند پنجره تقدیمتون شد. امشب ساعت 20:20 یا 8:20 شب بازپخش این برنامه تقدیم علاقمندان خواهد شد. اما دوستان خوبم، جمعه است و متعلق هست به آقا و مولامون مهدی صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه و شریف. اجازه بدید که عرض ادبی داشته باشیم به ساحت قدسی اون امام عزیز. مهدی جان، ای شکوفه زهرایی، با کبوتران همبال می شویم از حضیز نومیدی تا اوج آرزوها، شاید خلوت نشین حضور تو باشیم. تو خواهی آمد و در مسیر رؤیای من خیمه خواهی زد و در ازدحام سایه ها به دست های مهر تو پناه خواهیم برد. بیا که دیدم از انتظار لبریز است، کویر سینه تفتیدم آتش خیز است، شکوه رویش سکراور بهارانی که بی تراوت رویت بهار پاییز است. به باغ عاطفه عطر نگاه تو جاری است، مشام جان ز شمیم عطر تو عطرآمیز است. همیشه خاطر ما آشیان یاد تو باد که در هوای تو پرواز خاطر انگیز است. بخوان که نغمه تو معجز مسیحایی است، نوای گرم تو شوراور و شکرویز است. ز کوچه سار دیار دلم عبور نکرد، به غیر دوست که این کوچه کوی پرهیز است. بیا و بر دل آلودم نگاهی کن که پیش عفو تو کوه گناه ناچیز است.
ای جلوه حق در دل شب، ای مه والا برگرد، ای راحت جان جان جهان یوسف زهرا. ای جلوه حق در دل شب، ای مه والا برگرد، ای راحت جان جان جهان یوسف زهرا. دنیا توفان زده شد از همه سو، کی به درایی خورشید آتش زده بر دامن خود تا تو بیایی. دنیا توفان زده شد از همه سو، کی به درایی خورشید آتش زده بر دامن خود تا تو بیایی. از شوق افتاده از باران در پای تو، کی پیدا می شود روی زیبای تو. از شوق افتاده از باران در پای تو، کی پیدا می شود روی زیبای تو. ای جلوه حق در دل شب، ای مه والا برگرد، ای راحت جان جان جهان یوسف زهرا.
خب معارفیان ارجمند، همراهان عزیز، به تازگی ایام 34مین سالگرد ارتحال ملکوتی حضرت امام خمینی رحمت الله علیه و نیمه خرداد رو پشت سر گذاشتیم. در این ایام با پویش من و امام همراه شما عزیزان هستیم. در این پویش میتونین عکسی از خودتون یا دیگران به همراه تصویری از امام خمینی رضوان الله تعالی علیه و یا پرچم ایران و تصویری از رهبر معظم انقلاب یا شهدای گرانقدر این مرز و بوم رو برای ما ارسال کنین. برای شرکت در پویش من و امام کافیه این تصاویر زیبا رو در حال ادای احترام و ابراز ارادت بین عزیزان به شماره همراه 099-99-22-14-01 در یکی از پیامرسان‌های داخلی ایتا بله سروش پلاس شاد و روبیکا و رومینو تا تاریخ 20 خرداد ماه 1402 ارسال بفرمایین. پویش من و امام فرصتی برای عرض ارادت به شخصیت بزرگ امام خمینی رحمت الله علیه، معمار کبیر انقلاب اسلامی. وعده ما در همین ایام، یعنی ایام گرامی داشته، ارتحال حضرت امام خمینی و نیمه خرداد با پویش من و امام. درود بر شما که همچنان رادیو معارف رو در حال شنیدن هستید. برنامه پرسجو آماده پخش هست دوستان خوبم، ویژه معرفی برنامه پرسمان تاریخی. به اتفاق این برنامه رو همراهی بفرمایید از شبکه رادیوی معارف.
چرا پیامبر بعد از فتح مکه همه را بخشیدند؟
چطور میتونم در ارتباط با صلح امام حسن اطلاعات بیشتری داشته باشم؟
چه کتابی مطالعه کنیم که با تاریخ اسلام بیشتر آشنا بشیم؟
چی شد که امام حسن علیه السلام از مکه به طرف کعبه حرکت کردن؟
پرسوجو.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو معارف سلام، صبح زیبای جمعتون به خیر و شادی. خوشحالیم که با پرسجوی تاریخی همراهتونیم. میدونید که پرسمان تاریخی مأموریت داره تا به پرسش‌ها و شبهات تاریخی شما پاسخ بده. این برنامه علاوه بر استفاده از کارشناسان متخصص این حوزه، گنجینه بزرگی هم از پرسش‌های شما و پاسخ‌های مرحوم استاد پیشوایی در اختیار داره که همچنان مورد توجه شماست. در این حال اگه سوالی دارید از طریق شماره تماس 329-10551 و یا 2 با پیش شماره 025 با ما در میون بذارید و یا به سامانه پیامکی 30553 پیامک بزنید. اما امروز ساعت 16 قراره که به این پرسش‌ها پاسخ بدیم.
مطمئنم اون کلن آشنایی و علاقه ایرانی ها با شیعه و اهل بیت در تاریخ صدر اسلام از کی بوده شروع شده به طور خیلی مشخص؟
یه سوال داشتم راجع به این، از استاد پیشوایی میخواستم سوال کنم.
بفرمید آقا.
راجع به این قدم گاهی امام رضا که الان معروف استونه شابور، میخواستم اینم سند تاریخی چیزی دارد نداره، چجوره، چیست؟ آیا اینجا پایی که الان روی این سنگ سیاه رنگ است که الان تو قدمگاه آقا واقعا قدمگاه امام رضا علیه السلام است یا نه؟
با سلام خدمت استاد پیشوایی، سوالی از استاد داشتم. میخواستم بپرسم که چرا امام حسین علیه السلام در صحبتهایی که با کوفیان در کربلا داشتن باز در صحبتهاشون روی امامت و حقانیت خودشون از قرآن تکیه نکردن، بلکه روی چیزهایی مثل اجداد طاهرینشون و شمشیر رسول الله و عمامه آقا رسول الله تکیه کردن؟ با تشکر.
فرقای شیعی که در زمان امام موسی کاظم شکل گرفت چه فرقای بود و این فرقا چگونه تشکیل شد؟
خب برای این لحظه هم یک سوال با پاسخش رو براتون انتخاب کردیم که با هم گوش میکنیم.
پرسمان تاریخی بفرمایید.
یه سوال تاریخی داشتم، میخواستم ببینم چطور شد که دو طفلونی مسلم گرفتار ابن زیاد شدن، افتادن تو زندانی ابن زیاد. متشکرم، خدا حافظ.
بله بفرمایید که آیا در تاریخ در این باره مطلب مستندی هست؟ کنه
بله، تاریخ و مقتل ها بعضی ها می نویسند که حضرت مسلم این دوتا فرزندشون را همراه خودش به کوفه برده بوده و وقتی اون گرفتار پیش آمد و کار اونجاهای بحرانی رسید، حضرت مسلم این را به قاضی شهر، به شخص مطمئنی فرستاد و او بعدا اینها را آزاد کرد و راهنمایی کرد که برن مدینه. خواستن برن مدینه، راه را گم کردن و گرفتار مامورین عبیدالله بن زیاد شدن و به زندان افتاد.
بله.
ولی مرحوم صدوق رحمت الله تعالی علیه در مجلس 19 در کتاب اعمالی مسندن، البته کی از کی نقل میکنه کی از کی نقل میکنه، و اون نفر آخر از یکی از بزرگان اون روز کوفه نقل میکنه که این دوتا طفل در اردوی امام حسین سلام علیه بودن، بعد از حادثه عاشورا یا روز عاشورا در کربلا اسیر شدن، به زندان افتادن. بنابراین نقل مرحوم صدوق اینه که در کربلا بودن.
بله.
و اونجا اسیر شدن، افتادن به زندان.
و توضیح نمیدن که چرا با بقیه اسرا همراه نبودن؟
نه دیگه، ولی نحوه شهادت رو اینا تقریبا شبیه
نقل مشهور
یکیه که بله چجور افتادن، چجور اون آدم دنبال اینا بود و چجور بیرحمانه کش، تقریبا یکیه، ولی اسارتشون را از کربلا ذکر میکنه.
ممنون که تا پایان این برنامه پرسجو با ما همراه بودید. تا جمعه دیگه و یک سلام دیگه به خدای بزرگ و منان میسپاریمتون. التماس دعا.
اللهم صل على محمد و آل محمد.